در ذیل بحث تفسیر جزء 3 قرآن کریم امروز حاجی میرباقری عزیزمون از سوره نصر برای ما خواهند گفت و ما سراپا گوش می‌خواهش می‌کنم بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلك عذابهم، اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه و على آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. عرض کنم سوره ای که تقدیم میکنیم از سوره کوچک قرآن هست، سوره 110 تو ترتیب در ترتیب فعلی قرآن هست، البته ترتیب نزول اینجوری نیست، چون در روایت هست که آخرین سوره ای که نازل شده هم در اون اخبار رضا نقل کرده هم در کافی از امام رضا علیه السلام از امام صادق که آخرین سوره ای که بر وجود مقدس نبی اکرم نازل شده
این سوره نصر،
این سوره است که در بعضی روایت هم هست در منا نازل شده، حالا بعد در آخری حجۃ الوداع در منا نازل شده، البته جور دیگه هم گفتن ولی این چندین روایت داره و بعضی قرائن هم معید همین هست که این سوره البته ممکنه بعدش آیاتی نازل شده باشه مثل آیات سوره مبارکه مائده که در قدیر نازل شده، ولی این سوره آخرین سوره است،
سوره کامل در واقع
نازل شده، اولین سوره اقرأ و آخرین سوره هم سوره
نصره
که بعد از اون نقل شده وجود مقدس نبی اکرم، فرمودن در این سوره به من دیگه خبر رحلتم و از دنیا رفتن حضرت داده شده. خب این سوره 3 تا آیه بیشتر نداره، اگه بسم الله رو هم آیه مستقلی بگیریم میشه 4 تا، الا 3 آیه در این سوره بیشتر نیست و از سوره کوچک قرآن هست و فضایل زیادی هم برای تلاوتش نقل شده که من یک حدیث رو از کتاب ثواب الاعمال مرحوم صدوق تقدیم میکنم، از امام صادق علیه السلام ارواح نافذهشون نقل کردن که اگر کسی این سوره نصر و اذا جاء نصر الله و الفتح رو در نافله یا در نماز واجب بخواند خدای متعال رو بر همه دشمنانش پیروز میکنه و وقتی هم وارد صحنه قیامت میشود با او کتابیست گویا همراه اوست که خدای متعال کتاب رو از جوف قبرش بیرون میاره، یعنی این تبدیل میشود به یک کتاب زنده‌ای و تو حشرم تو برزخش هست، تو حشرم با او هست.
چه خوب.
فیه امان و من جسر جهنم و من النار، اون مقاماتی که تو قیامت باید طی بشه اما نگهبان اوست در همه اون سختی های قیامت و حالا روایت طول فلایم رو علا شیء یوم القیامه، بر هیچ چیزی مرور نمی کند الا اینکه به او بشارت خیر میده تا وقتی وارد بهشت بشه و در دنیا هم خدای متعال اسباب خیر رو برای او باز میکنه. خب علی ای حال آثار زیادی برای این سوره در تلاوتش هست که البته پیداست این تلاوت مقدمه مقامات بعدیست. خب در این سوره خدای متعال بسم الله الرحمن الرحیم اذا جاء نصر الله و الفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربک و استغفر انه کان توابا. به پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم شاید بشارت از یک فتح میدهند که وقتی نصرت و یاری الهی نصر الهی فرا رسید و به دنبال او فتح آمد و در نتیجه بعد از این پیروزی دیدی که مردم دست دست فوج فوج وارد دین خدا می شوند و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، بعد 3 تا مأموریت به حضرت میده خدای متعال یا 2 تا، فسبح بحمد ربک، یکی تسبیح اونم تسبیح به حمد و بعدم واستغفر هو
استغفار
حضرت نسبت به حضرت حق داشته باش که خدای متعال سیرش اینه کان توابا، تواب و رجوع کننده به عبد هست. خب حالا این ترجمه خیلی ظاهری سوره است، گویا در این سوره بشارت یک نصرتی که برای پیامبر فرا میرسد و بعد از اون نصرتی پیروزی است و بعد از اون پیروزی هم ورود افواج جمعیت ها به دین اسلام
هست، ثمره و نتیجه شید
گویا به دنبالش دیگه فوج فوج وارده دین اسلام میشن مردم، این بشارت به حضرت داده شده، بعدم گفته شده که پس سه کار شما باید به دنبال او انجام بدید، یا دو کار، تسبیح به حمد و استغفار. حالا یه نکته این است که این نصر کی میاد؟ ازا جا نصر الله، چه چیز موجب شده که این نصر خدا فرا برسه و مقصود از این نصر و فتح چیست؟ و بعدم ورود مردم فوش فوش داخل دین یعنی چی؟ و بعد هم حالا چرا پیامبر به دنبال او تسبیح کنن خدا رو؟ تسبیح به هم، تمرکز رو تسبیح دیگه، منتها تسبیح به هم،
به هم
و استغفار برای چی؟ نتیجه چرا به دنبال این پیروزی باید پیامبر تسبیح بگن و استغفار بکنن؟ اما ندارید این نصری که میاد، پیروزی که میاد، نصرت خدا وقتی است که ما خدا رو یاری کنیم، ان تنصر الله
ینصرکم.
بنابراین پیامبر گرامی اسلام یک اقداماتی کردن که این نصرت دین خدا بوده، در اثر این اقدامات حالا یک نصر و فتحی برای حضرت شده. اون اقدامات البته میدونید در فعل نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یه ظاهری داره و یه باطنی. ما ظاهرش رو میفهمیم اما باطنش برای ما هیچ کجا، حتی تحلیل رفتار سیاسی شونن حقیقت باطنش قابل تحلیل نیست. من مکرر تقدیم کردم زیر به کرمان بردن هم
هست
که کسی که مثلا مثل سید الشهدا اقدام میکنن توی کربلا، کسی است که صاحب زیارت جامعه کبیر است دیگه، نمیشه فعلش رو ساده تحلیل بکنید دیگه، ظاهری داره و باطنی. نه فهمیدید،
یعنی کسی با اون شؤونات در واقع،
بله، وجود مقدس نبی اکرم همه افعالشون ظاهر و باطن داره و ملک و ملکوت داره. خب ظاهر اقدامات حضرت اینه، دعوت رو شروع کردن، سه سال پنهانی، حتی نوشتن می آمدن کنار کعبه نماز می خواندن، فقط حضرت بودن، امیرالمومنین، حضرت خدیجه، هیچ کی دیگه نبود، سه نفره، وجود مقدس نبی اکرم و امیرالمومنین و خدیجه کبرا، این دو نفر اقتدا می کردن سلام الله علیه اجمعین. بعد از سه سال که مأمور شدن دعوت رو علنی بکنن و عشیره خودشون رو دعوت بکنن، انزل عشیرت کل اقربین، اون دعوت علنی آشکار شد، دعوت به توحید و یک تا پرستی که یک دینی نبود که هیچ نسبت به ادیان دیگه، نسبت به بت پرستی، نسبت به روابط اجتماعی بی تفاوت باشه. طبیعتاً دعوت به یک توحید فراگیری میکرد که هم انسان رو به توحید میرسونه، هم روابط اجتماعی رو اصلاح میکنه، هم تاریخ رو اصلاح میکنه. یعنی یه دین بی تفاوت نسبت به حیات انسان نبود. طبیعتاً درگیری ها شروع شده دیگه. وقتی علنی کردن حضرت دعوت و درگیری هایی که همه شنیدن میدونن، تا حضرت مجبور شدن عده‌ای از اصحابشون رو، عده‌ای رو تربیت کردن، کوش دادن به حبشه و بعدم داستانش و ابی طالب و سختگیری هایی که شد، و تا بعد این جمعیتی که تربیت کرده بودن و مهیاشون کرده بودن اینها رو آرام آرام فرستادن مدینه، خودشون هم کوچ کردن به مدینه. اونجا طبیعی است بیعت ها شکل گرفت و این تربیت شده ها همراه با از کنم اون امثاری که در مدینه بودن یه قدرتی به حسب ظاهر پیدا شد و حضرت ساماندهی کردن و دیگه جنگ
حکومتی شکل گرفت،
دیگه جنگ هاشون شد دیگه. و معمولا هم جنگ های نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تدافعی بوده بیشتر، یعنی دفاع میکردن در مقابل هجوم. نمیخوام بگم حضرت جنگ ابتدایی نداشتن، این که تردیدی نیست که از شؤون معصوم این است که جنگ ابتدایی هم میتونن انجام بدن، در این شکی نیست، برای پیروزی اسلام و پیش برد اهداف داشتن.
نوعا اینجوری بوده،
نوعا اینجوری بوده که برای دفاع از جبهه حق بوده. تا اینکه در قرآن از دو تا فتح به طور جدی یاد شده، یکی صلح حدیبیه است که قرآن از او با به عنوان فتح مبین یاد کرده که حضرت سال ششم هجرت می رفتن برای عمره به طرف مکه، نزدیکی مکه که رسیدن خبر شدن که قریش می خوان مانع ورود حضرت بشن، با یه جمعیت 1400 نفر هم محرم و آمادگی نظامی هم نداشتن، سلاح نظامی و عده نظامی با خودشون بر نداشته بودن، حضرت فرستادن و بعد در نهایت به داستان صلح حدیبیه خط شد که در منطقه به نام حدیبیه روستایی 20 کیلومتری تقریبا مکه این صلح واقع شد و یه معاهده ای بود که تا 10 سال جنگ درگیری نباشه و اقوام هر کدام میخوان با پیامبر عهد ببندن یا با قریش به همدیگه تعرض نکنن و یه سال بعدن برای عمره 3 روز تشریف بیارن مکه با یارانشون، تا اینکه میدونید بعدم اونها این عهد رو نقض کردن و حضرتم سال 8 هجرت آمدن و آماده با اتباعه نظامی و بدون درگیری مکه فتح شد. یکی صلح حدیبیه است که از اون فتح مبین، یکی هم فتح مکه است که بعد از فتح مکه قریش که تسلیم شدن این مانع بزرگ برداشته شد، دیگه اسلام به سرعت گسترش در جزیره العرب پیدا کرد و از جزیره العرب هم بیرون رفت دیگه به سمت کشورهای دیگه. خب یه فتحی بوده در صلح حدیبیه که خدا را حضرت کردن که آثارش هم در سوره فتح گفته شده که این انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله، 7-8-10 تا نکته هست که در اون سوره بزرگان هم بهش پرداختن. یه فتحیست تو این سوره که با الفتح از او یاد شده، الف و لام، که خیلی از مفسرین فرمودن مسعود همین فتح مکه است،
اذا جاء نصر الله والفتح،
که علامه بزرگوار طباطبایی هم همین نظر رو تایید میکنن، میگن با توجه به این قرائن بعدی که یدخلون فی دین الله افواجا، این در صلح در فتح مکه بود که دیگه مانع برطرف شد و اون
دعوت در واقع
اقوام میامدن و اعلام ایمان و اسلام
بایستان فراگیر شد.
بله، اسلام رو قبول میکن.
بله،
این یک معنایی که برای این سوره کردن. البته احتمالات دیگه هم هست، ولی اون احتمالی که خیلی از مفسرین قبول کردن این است که این الفتح مقصود فتح مکه است. پس حضرت یه اقداماتی کردن و دعوتی کردند و مقاومتی و بعدم به دنبال این اقدامات حضرت نصر آمده. درسته،
بله.
تحملی، صبری، زحماتی دین خدا رو یاری کردن، نصر الهی.
یه دوی مقدماتی داشت که حضرت مهیا کردن، بعد فتح شد نتیجه اون بره. مقدمات
یعنی پیامبر مأموریتی از طرف خدا پیدا کرده، عبد مطلقی است، در بست دین خدا اقداماتی کرد، اقدامات بسیار دشوار هم کرده، کسی باورش نمی آمده که حالا مثلا این آدمی که یک تنه دعوت رو شروع کرده به این سرعت دعوتش انتشار بست پیدا بکنه. علی‌ای‌حال همه پیروزی هایی که آمده خدای متعال به نصرت الهی و فتح الهی نسبت میده. فتحی برای نبی اکرم شده، انا فتحنا لک فتحا مبینا. این الفتح هم همینطوره، اذا جاء نصر الله
والفتح،
نصرت الهی مقدمه فتح. حالا این پیامبر رو با این هدف بزرگی که دارن که کافتن للناس و همه تاریخ رو به ناس فتح بکنن، ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله، که هنوز هم واقع نشده، لیه سره و علت دین کله، روایت ما میگه بعد از ظهور امام زمان واقع میشه، گرچه بعضی مفسرین خواستن اینها رو بگن واقع شده، ولی نه، قطعا لیه سره و علت دین کله واقع نشده. حالا این پیامبر به این عظمت، به این وسعت آمدن تو دار دنیا و بناس کافتن لناس، این کره زمین رو که شده مرکز عالم با آمدن خلیفه روش، بناس این هم تسلیم بشه، با عبادت نبی اکرم رشد کنه، به یه مقامی برسه. یه موقع این حدیث نورانی رو خدمتون تقدیم کردم که در باب خلقت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از امیرالمومنین نقل شده که نور ایشون رو خدای متعال آفرید، فرمود انتل مراد و انتل مرید، که انه خدای متعال همون لولاک لما خلقت الافلاک، همه عالم رو من برای شما خلق کردم و به اذن الله شما حق تصرف دارید. بعد از نور ایشون حجب، عوالم حجب 12 عالم آفریده شد، در هر عالمی حجب نور دیگه، حضرت ورود کردن و 12000 سال وقوف داشتن، عبادتی گفتن، با عبادت خودشون کار اون عالم رو ساختن، اون عالم رو رسوندن، بعد وارد عالم بعدی شدن. بعد بهار از نور ایشون آفریده شده، بهار علوم، حضرت وارد اون عوالم هم شدن. عرض کردیم بعد که از اون عوالم بیرون آمدند، خدای متعال ایشون رو ستودند و ایشون به سجده در مقابل خدای متعال افتاد، عرق همه وجود ایشون رو گرفت، از رشحات عرق ایشون در اون روایت هست که نور انبیا آفریده شد، گرد حضرت طواف میکردند. حالا یه همچین شخصیت بزرگی در مسیر خودشون به سوی خدای متعال وارد این عالم ما هم شدند، برای اصلاح این عالم و تهذیب این عالم و هدایت این عالم و عالم انسانی. خب طبیعتاً بعد تو این مقیاس فعل ما میبینیم. البته میگم ظاهری داره، صلح حدیبیه است، فتح
مکه.
اما چه عبادتی حضرت کردن و اون فتحی که برای ایشون خدا کرده، حجاب رفع شده. چی میدونید یه انسان سالک الله وقتی میخواد به سمت خدا حرکت بکنه نیاز به فتوحاتی داره. پشت هر دری باید بیسته، در بزنه، حجاب اول از عالم حجاب ظلمانی باید بره بیرون، یه فتحی براش میشه. وارد عالم نور که شد اونجا هم هر مقامی فتوحاتی باید داره یه انسان بشه. حالا این وجود مقدس نبی اکرم که میخوان عالم را از حجاب ظلمانی عبور بدن، درسته؟
بله.
که حجاب ظلمانی هم دشمنان حضرتن دیگه، ولایت اولیاء طاغوت، الذین کفروا
اولیاءهم الطاغوت
یخرجونهم من النور الى الظلمات. بناست عالم رو از ظلمات به سمت نور ببرن، عالم انسانی رو و به تبع عوالم دیگر رو، بعدم تو عالم نور هم سیر بدن دیگه، که عرض کردیم سیرش در آیه نور توضیح داده شده. اول از حجاب ظلمانی نجات ببرن، ببرن تو بیت النور خودشون، بعدم از بیت النور سیرشون بدن تا به سرچشمه نور، درسته، برسن به اون مسئله نور. خب این پیامبر که میخواد اینجوری سیر بده عوالم رو، اقداماتی باید بکنه. خدا مثلا نصرت هایی رو متناسب با اون اقدامات و تقاضای حضرت میفرسته و متناسب با عبادت حضرت، ذکر حضرت، تسبیح حضرت میفرستن و عالم رو تطهیر میکنند و سیر میدن.
پس تا اینجا حاج امیر باقری یک شخصیت نازنینی مثل وجود مقدس نبی مکرم اسلام با اون عظمت، ما باید این سوره رو و این فتح رو در مقیاس خودش ببینیم. در واقع
تا حالا چه فتحی شده و این مقدمه چه فتوحاتی سر کردم، ظاهرش حالا تو دوران حیات نبی
هم صلح حدیبیه و فتح مکه باشه،
اقداماتی دارن که اون اقدامات هم اقدامات خیلی دقیقی است. محققین در تاریخ در تحلیل تاریخ زندگی نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خیلی بحثای لطیف و دقیقی گفتن، انصافا هم دقتای خوبی شده، ولی کمی بعد اینها رو همراه با اون باطن عمل حضرت، ملکوت حضرت ببینیم و فتوحاتی که برای حضرت میشه. یه مرحله از فتح میشه، حجابها کنار میره، مرحله دیگه ای میشه. تو این مرحله از نصرت و فتح و خود دیدید نصرتی که حضرت رو تو این کار بزرگ خدا متعال یاری میکنه، یه نصرت فوق‌العاده است. دیدید در اون آیه شریف از خوبندازی ایدک به نصرهی و به مؤمنین، خدای متعال تو رو تأیید کرده با نصر خودش و با مؤمنین. اونجا دیدید نصرهی تفسیر شده به امیرالمؤمنین علیه السلام. و خب همین هم است دیگه، خدای متعال وقتی بخواد پیامبر رو تأیید کنه با یه همچین نیروی تأیید میکنه دیگه، ایدک به نصرهی و به مؤمنین. یا در ضمن علم نشرح لک صدرک، دیدید اونجا این شرح صد با امیرالمؤمنین دیگه، بجعل و وضعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرک، برو روایت چه خوندی. پس ببینید نسلی که میاد متناسب با نبی اکرم، فتوحاتی که میشه متناسب با نبی اکرمه. خب تو این مرحله این فتحی که برای حضرت شده، حجابی که کنار رفته، باب برای مردم باز شده، یدخلون فی دین الله افواج و رأیت الناس، دیگه ناس میتونن فوج فوج وارد بشن در این دین اللهی که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم آورده. حالا یه معنای ظاهری میشه براش کرد که بعضی فرمودن که خب پیامبر گرامی اسلام تا قبل از این ورود فوج فوج نبوده، آدم های میامدن سختی های راه رو میدونستن قبل از پیروزی دیگه،
بله،
و آماده میشدن، آرام آرام دین در اونها رسوخ میکرده، مثل ابوذرها، مثل سلمانها، اینها ساخته میشدن و بعد با ساخته شدن اینها آرام آرام حضرت اینها رو میفرستادن، مأموریت بهشون میدادن، بس پیدا میکرده دین، نفوذ میدادن گاهی اینها رو. ولی وقتی پیروزی آمد طبیعتا این پیروزی به دنبالش فوج فوج میان دیگه. خیلی ها هستن که درست نفهمیدن که این پیامبر چه کار میکنن کنن، هنوز عمق دعوت رو نفهمیدن، آماده نشدن و به نقطه ایمان نرسیدن، ولی وقتی فتح آمد به دنبالش فوج فوج جمعیت ها میان. خب طبیعی است این افواج که به طرف دین اسلام میان، این حرکت فوجی یه مشکلات زیادی هم ایجاد میکنه، عنایت فرموده. یعنی وقتی میان دیگه هنوز حقیقت دین رو که نفهمیدن، با انتظارات خودشون، توقعات خودشون، و عنایت بکنید همراه با جمعیت هایی که همراه با اولیاء طاغوتی که اونها از این جمعیت ها میخوان استفاده بکنن، نفوذ بکنن، شکل بدن،
در واقع ناخالصی درشون هست.
ناخالصی ها موضوع استفاده شیطان و نفس و دشمن قرار میگیره ساماندهی میشه.
بله.
یعنی تبدیل میشه به مشکلات. هم خودشون هنوز نرسیدن، هم بسترهایی است برای نفوذ و تصرف.
یعنی همشون که سلمان و ابوذر نمیشدن که وارد میشدن، درست؟
بعد به خصوص وقتی که ادخلوا نفرین الله حفاظ شد. که حالا بعد مفسرین هم توضیح دادن که این غیر از یدخلون کثیراست. فوج فوج دست دسته
گروه گروه میان.
شاید این نکته هم درش باشه که واقعا این فوج ها اعتقادات خودشون، مناسک خودشون، آداب خودشون رو دارن. یعنی هنوز دین در اونها به نحو کامل نفوذ نکرده، مؤمن نشده، رسوخ نکرده، ولی وارد اسلام میشن دیگه. این مرحله از فرد که واقع میشه همراه با دشواری هایی است و این دشواری های راه از این به بعد یه اقدامات جدیدی میخواد. زفصبه به حمد ربک و استغفره انه کان
توابا.
بازم با اقدام حضرت که بعد این دشواری های راه برداشته بشه. حالا اینو با یه تعبیر دیگه بگیم،
بله،
دینی که حضرت آوردن مقاماتی داره. حضرت میخوان همه مردم رو سیر بدن، امتی رو سیر بدن، یه امت تاریخی به مقام اخلاص، به مقام رضوان، به مقام رضا برسونن، به مقام حمد مطلق برسونن، به مقام تسبیح مطلق برسونن، درست؟
بله.
این دفعتاً واقع نمیشه، این در یک سیر تاریخی واقع میشه و با یک فتنه ها و امتحان های سنگین
و این راه مشکلاتی داره.
بله. حتما مشکلاتی داره و با یه فتنه های سنگینی هم با یه وعده های خدا به پیامبر داده. این وعده ها قطعی است. والذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. درسته؟
بله.
و حتما پیروزی و ظهور دین حضرت، غلبه دین حضرت، آشکار شدن توحید قطعی است. اما این دین با لطائفش که یه سلمانی پیدا میشه میفهمه، میفرمایید تک و توکی میفهم، این بناس عمومی بشه دیگه، بناس این امت برسن به اون نقطه و این خدا وعدهشو داده. اما حتما با یک امتحانات سنگین و فتنه های سنگین هست. در سوره مبارکه عنکبوت که شب قدرم خونده میشه لطیفه توش هست که اونجا خدای متعال میفهمد که حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا بهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. خیال میکنن ادعای ایمان بکنن رها میشن، تو فتنه و امتحان قرار نمیگیرن. چرا؟ این فتنه ها قطعی است تا خدای تا آشکار بشون صادقین رو، اونایی که صادقن در ادعای توحید و بندگی و پذیرش دین، و اونایی که کاذبن. که در روایت دیدید حضرت فرمودن من در معراج خیلی التماس کردم که این داستان مسائلی که بعد حضرت پیش اومد و برای امیرالمومنین این قصه ها پیش نیاد. خدا متعال فرمودن نه، این نمیشه، وعده به شما قطعی است، اما این هم
امتحان و پیمانه
و باید پیش بردن شده نیست. واسه این پیامبر آمدن به هر اندازه‌ای که برای حضرت فتح بشه مردم سر این سفره فتح میشینن، به بهره‌مندی میرسن، یه برکاتی برای حضرت داره، یه برکاتی برای
خود امت داره.
امت داره. در سوره فتح لذا ملاحظه بفرمایید، هم برای حضرت یه آثاری است، هم برای امت یه آثاری است. اون آثاری که برای امته فتح برای نبی اکرمه، قناعت فرمودین، ولی به دنبال فتح برای نبی اکرم یه آثاری برای
خود امت
مردم محقق میشه. اینجور نیست که فتح برای حضرت باشه و نتایج به مردم نرسه. ببینید اصلا از آیه پنجم لیدخل المؤمنین چهارم هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانه. وقتی برای پیامبر فتح میشه یه حقیقتی از عالم بالا، آرامشی، سکینه‌ای بر قلب مؤمنین نازل میشه و بر ایمانشون افسوده میشه. ولله جنود السماوات والارض و کان الله علیما حکیما. این لشکر آسمان و زمین که در اختیار خداست مؤمنین رو تأیید میکنه. لیدخل المؤمنین و المؤمنات جنات تجری من تحتها الانهار. این فتح درهای بهشت رو به سوی مؤمنین باز میکنه. فتح دیگه ولله ورود به بهشت، ورود به جنت با فتح برای پیامبر اتفاق میفته. همینطور که عرض کردم یه مؤمن وقتی میخواد از اول فتوحاتی باید بشه،
بله،
همه فتوحاتی که برای مؤمنین میشه اصلش فتح برای نبی اکرمه.
اصلش
حتی ببینید این که تو این دنیا به مرحله ازدیاد ایمان برسن، سکینه بر دلشون نازل بشه، با جنود الهی تأیید بشن، لشکر خدا اینا رو تأیید کنه، قلبشون آرام بشه تو سختی ها، ایمانشون افسوده بشه، سختی ها از ایمان اونها کم نکنه، متزلزل نشن. این که لیدخل المؤمنین و المؤمنات جنات، درهای بهشت به روشون وابش از همین دنیا، بعد آخرت هم ملاقاتی با بهشت داشته باشن. لیاد خلال مؤمنین و مؤمنات جنات تجری من تحت الانهار خالدی نفیها و یا کفر انهم سیئاته، بدی هاشون پاک بشه و کان ذلک عند الله فوزا عظیما و یعذب المنافقین و المنافقات و المشرکین و المشرکات، گرفتار شدن اونها از ظانین بالله ظن السوء تا باز ولله جنود السماوات و الارض. این که لشکر خدا همه این مراحل فتوحات به دست لشکر خدا واقع میشه، اما همش آثار فتح برای نبی اکرم.
یک شعاعی از فتوحات نبی اکرم در
خدای متعال برایشون یه فتحی میکنه، بعد جنود آسمان و زمین که در لشکر خدا هستن جبهه حضرت رو نصرت میکنن از دنیا تا عالم آخرت و بعد به عکسش موجب انهزام و شکست جبهه دشمن حضرت میشه از دنیا تا این فتح برای حضرته. یعنی این که جهنمی ها تو جهنم گرفتار میشن و اون شکست نهایی فتح برای حضرته. یعنی وعده‌ای که خدا به این پیغمبر داده فقط پیروزی در دنیا نیست، پیروزی در برزخ یا در قیامت الی الابد دیگه.
بله.
و این آثار فتح برای حضرته. حالا نگاه کنید این فتحی که برای پیامبر گرامی اسلام توی این سوره شده، خدا متعال به حضرت دستور میده فتح برای شما واقع شد. اذا جاء نصر الله
والفتح
و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا. این میتونه فتح مکه باشه، اشکال نداره که مردم مرحله ای از پیروزی حضرت واقع شد، مردم وارد اسلام شدن، اما این اسلام تا ایمان و مقامات بعدی و مقام رضوان خیلی فاصله است. و اینکه همه امت طی بکنن و این همراهی با امتحانات سختی است.
نه، یک مسیر پرفراز و نشیب،
یک مسیر پرفراز و نشیبی است. از اون ور جبهه باطل و نفاق و کفر و اون وادی ظلمات،
همین مشکلات و سد راه دیگه در واقع،
و خیلی هم پیچیده
است. پیچیده.
رضا به پیامبر دستور میداد فسبح بحمد ربک و استغفره انه کان
توابا.
یعنی باز با تسبیح شماست، با حمد شماست، با استغفار شماست که این امت تطهیر میشه و به مقام رضوان و مقام حمد مطلق، مقام حمد میرسن. حضرت کلا با تسبیحش ما رسه بنا عبد الله بنا عرف الله. حالا من اینو یه مقداری توضیح بدم که ببینید تسبیح و حمد اینطور نیست که فقط ذکر زبانی باشه، کما اینکه استغفار هم اینطور نیست. تسبیح به خصوص تسبیح به هم صرفا زبان لفظ نیست، کما اینکه تحلیل پیامبر هم اینطوره. تحلیل پیامبر وقتی پیامبر توحید رو محقق میکنن فقط با ذکر که نیست، که پیامبر کلمه توحیدن، شجره توحیدن، همه وجودشون عبادت و توحیده و هر کجا وجود ایشون بحث پیدا میکنه شعاع نور ایشون هست، بیت نور ایشون هست، بیت توحیده. بنابراین توحیدی که ایشون آوردن صرفا یه ذکر که نیست، لا اله الا الله بگه. همه دعوت حضرت توحیده. موقع من نرز کردم که جز توحید حضرت به هیچی دعوت نکردن، جز از شرک حضرت از هیچی باز نداشتن ما رو. این توحید در مرحله تحقق میشه کلمه طیبه. این کلمه طیبه سراسر توحیده، بیت نور نبی اکرم، شجره طیبه نبی اکرم، عنایت فرمودید که همه شؤون توحید قائم به خود نبی اکرمه. تسبیح هم همینطوره. تسبیح نبی اکرم صرفا یه سبحان الله گفتن نیست که، بله از تنزیه شروع میشه. حالا این مقداری وسعت تسبیح نبی اکرم رو بعد بحث بکنیم.
تو تسبیح با تسبیح به هم فرق می‌کنه؟
تسبیح گویا به وسیله هم تسبیح میشه که یه جنس خاصی از تسبیحه که خدا رو تسبیح کنید. ببینید یه نکته اول در تسبیح اینه که وقتی تسبیح همه مخلوقات دارن، یسبح لله ما فی السماوات
و ما فی الارض،
این تسبیح هم شناوری و حرکت و اینا نیست. این تسبیح واقعا لا تفقهون تسبیح هم کلون قد علم صلاته و تسبیحه، واقعا خدا رو تسبیح و تنزیه میکنن مخلوقات تو ظرف خودشون، همشون دارای حیاتن، شعورن و خدای متعال به اندازه خودشون تسبیح میکنن.
تنزیه الا یسبحه بحمده
ولکن لا تفقهون تسبیح هم. بعضی ها این تسبیح ها رو لغوی معنا کردن، صبح یعنی شناوری و حرکت و همه عالم در حال حرکت. این نیست. و پس ولکن لا تفقهون تسبیح هم یعنی چی؟ این که کلون قد علم صلاته و تسبیح، همه مخلوقات صلات و تسبیح خودشون رو میدونن، عالم به صلات و تسبیح خودشون.
این که ما نمیفهمیم تسبیح اونا رو، پس معلومه که یک تسبیح خاصه.
این که حالا بگید حرکت و شناوری اینها نیست. خب این تسبیح در یه مقام معناش اینه که انسان هیچ عیبی در کار خدا نبینه، نه فهمیدین، باطل ندونه، عالم و لغو ندونه، حالا ما یه مروری تو دنیا بکنیم میبینیم ممکنه اونایی که به مقام تسبیح نرسیدن به هر طرف نگاه میکنن، این وسعت ستاره ها رو نگاه میکنن، خب برای چی آفریده شدن؟ تا میاد توی جنگل میره این درخت ها و برگیزان، این برای چیه این همه موجودات؟ تا موجودات ذره‌بینی هزار سوال وجود داره دیگه. اگر نگی اینا علیاذ بالله پوچن، بگی خدای حکیمیش، خب برای چی؟ آدم نگاه میکنه هم از ذهنش پر از این سوال هاست که نمیتونه بفهمه. ما خلقت هازا باطلا، در سوره آل عمران دیدید اون دعای اون آیاتی که در سحر خونده میشه، اولو الالباب حرفشون اونه دیگه،
بله
خلق السماوات و الارض اختلاف الليل و النهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم یتفکرون فی خلق السماوات و الارض، در آسمان و زمین تفکر میکنن، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک. این دستگاه عظیم خلقت باطل نیست. از این تسبیح بگیرید که همه نظام خلقت رو انسان باید با هدف بدونه. انسان موحد به اینجا میرسه دیگه، به هر کجای عالم نگاه میکنه حکمت الهی رو عرض کنم، قدرت الهی رو، عزت الهی رو، اسماء حسنای خدا رو میبینه، تسبیح میکنه خدا. تا بیاید تو عالمی که آدم وارد عرصه حیات اجتماعی و تاریخی خود ما میشه، ظلم ها، سختی ها، بیماری ها، رنج ها، جهل ها، هر کدوم آدم میبینه ابتدا علیه بالله پای خدا مینویسه دیگه. مصبه اون کسیست که هیچ کدوم از این ایپا رو پای خدا نمینویسه. شرور هستن، بدی ها هستن، نه اینکه شرور و بدی ها نیستند، عدمی هم نه، اینجوری نیست،
هستند،
بله هستند، به معنی این که بالاخره اینا هم جعل شدن دیگه،
بله،
در عالم
منطقه به خدا نسبت
منطقه مقرر کردیم. شرور و بدی ها از اونجایی شروع میشند که اراده ای از مدار بندگی خدا خارج
بشه،
این مبدأ شر میشه، میشه ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت، فساد پیدا میشه، شر پیدا میشه، شروع خروج از توحید هست. خب پس ببینید، این که ما خدا رو تنزیه کنیم، هیچ عیبی ندیدیم، عنایت فرمودیم، این تنزیه یه موقعی فقط در مقام ذکره، یه موقعی نه در مقام عمل هم خدا رو تنزیه میکنیم. تنزیه اینه که این شروع رو از بین ببریم دیگه، یه اقداماتی باید بکنیم تا در عمل تنزیه واقع بشه. این شروری که دامن جامعه انسانی رو گرفته، بی‌عدالتی ها، ظلم ها، کجی ها و خیلی امور دیگه، اینها از بین بره. پس بنابراین یه قدم تسبیح اینه که انسان شری به خدا نسبت نده و هرچه میبینه در دستگاه خدای متعال خیر ببینه. تسبیح به هم معناش اینه که با حمد خدا خدا رو تسبیح کنه، از طریق حمد خدا که آیات متعددی در قرآن داریم، به وجود مقدس نبی اکرم این دستور رو میدید، خدا رو با هم تسبیح کن. من یه دو تا آیه رو تبرکن میخونم. ببینید یک آیه در سوره مبارکه غافر هست، مکرر این آیه، آیه 55 سوره مبارکه غافر، فاصبر ان وعد الله حق. به پیامبر گرامی فرمود وعده‌ای که ما به شما دادیم برای پیروزی، برای تحقق توحید، این وعده حقه، ولی فاصبر، باید استقامت کن، درسته؟ بعد واستغفر لذنبک، در مقابل زن استغفار بکن، که اینو قبلا بحث کردیم. زن به پیامبر انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك ما تقدم از ذنبک ما تأخر. نسبت این ذنوب به نبی اکرم چند جور مفسرین گفتن، در بعضی روایات فرموده که ذنوب شیعیانش هست دیگه، قبول کرده شده، مثل دینی که شما ضمانت میکنید، تو ظاهرا اینجوری باید معنا بشه، بس تخت لزندگی. بعد و سبح به حمد ربک، تسبیح به حمد بکن. وعده خدا قطعی است، برای تحققش نیاز به استغفار هست، نیاز به تسبیح
به حمد
و باید صبر کنید تا اون وعده محقق بشه. این تسبیح به حمد هم در اینجا داره بالعشی و الابکار، یا در سوره مبارکه طه آیات آخر این سوره است، آیه قریب به آخر، آیه 130 هست، اونجا هم بازی تعبیر لطیفی است. ببینید فاصبر علی ما یقولون،
باز صبر کن
در مقابل این گفتگوهای دشمن، بیست صبر کن، استقامت بکن، پایداری بکن، صبر، فاصبر علی ما یقولون و سبح بحمد ربک، تسبیح به حمد بکن، قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، قبل از طلوع خورشید و قبل از غروب خورشید تسبیح به حمد بکن، و من آناء اللیل فسبح، اطراف روز، اطراف شب تسبیح بگو و اطراف النهار اطراف نهار تسبیح بگو لعلک ترضا، که مقام رضا حاصل بشه. لعلک ترضا،
حالا واقعا تو دو تا مشکل اساسی این دستور رو به پیامبر میدن خدا رو.
بله ببین اصلا تسبیح به هم مال اینجاست، تسبیح و سبح به هم دارد. ولا تمدن عینیک، صبر کن نگاهت رو ندوز. البته این خطاب به یه معنا به ماست، نگاهت رو ندوز به اون چه متاعی که ما به کفار دادیم. از واجم منهم، همسران خوب، امکانات مادی، زهرت الحیات دنیا، نه شکوفه های دنیاست. به این شکوفه های دنیایی که در اختیار اونا قرار دادیم چشم ندوز. لنفته نهم فیه، ما میخوایم اونا رو امتحان کنیم، فتنه اونهاست اینها. ولی ورزق ربک که خیرون و ابقا، رزق پروردگارت هم بهتر است. هم ماندگارتر کسی که در اون تسبیح به حمد میرسه، خاصیتش نگاهش از این شکوفه های دنیا برداشته میشه، فتنه ها رو پشتش این شکوفه ها میبینه و اون رزق های واسع خدا رو میبینه. کسی که در مقام تسبیح و عبور میکنه از این وضعیت، آدمی که تو مقام تسبیح نیست واقعا سوال میکنه، میگه حالا ما این همه عبادت کردیم، مؤمنی وضعشون اینه، کفار وضعشون اونه، در حالی که اینا معبر ماست.
بله.
و معبر اوناست، شما رو دارن عبور میدن، اونا هم عبور میدن،
هم به مقام تسلیم میرسیم و هم مقام رضا.
بله، تسبیح موجب میشود که انسان چشمشو از این شکوفه های دنیایی که در اختیار دشمنه برداره. نفهم.
بله.
علی ای حال این تسبیح عرض وسیعی داره خطاب به پیامبر. حالا از تسبیح خودمون شروع کنیم تا به تسبیح حضرت برسیم
انشاءالله تعالی بعد خلاوت قرآن. خیلی ممنون، متشکرم. پس آقای میرباقری، با توجه به این توضیحات و نکاتی که شما فرمودین، اون فتح هم فتح مکه ظاهریشه در واقع و باطنش این سیریه که نبی مکرم اسلام ما رو میخوان بدن تو مقامات دینش.
یه فتوحاتی داره واقع میشه در نبی اکرم علی الدوام
و همین طور استمرار.
به این فتوحات هست که درهای توحید رو آرام آرام به سوی مردم باز میکنه و هر مقامی که پیدا میشه سیر در مقام بعدی، مشکلاتش باز رو دوش حضرته. تو قیامت هم همینطوره، حضرت هم که ما رو عبور میدن از سختی های قیامت.
خیلی فرصت نداریم تا پایان، وقت در اختیار حاجی میرباقری است و نکات پایانی رو خواهیم شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. من یه مرور مختصری بکنم. ببینید، اجمال اینه که اقدامات وجود مقدس نبی اکرم در هدایت عالم، این هدایت تاریخی به نصرت و فتح رسیده و که این نصرت و فتح به دنبالش ورود افواج هست. ولی این ورود افواج آغازی مشکلاته، این برای عبور دادنه از اون مشکلات و رسوندن به مراحل بعدی تا جایی که اون فتح الفتوح برای وجود مقدس نبی اکرم بشه در قیامت و صفا جدا بشن و بهشتی وارد مقامات توحید بشن.
بله.
و اونایی هم که صفشون از حضرت جدا کردن محبوس بشن در درکات جهنم، که اون آب پایان یک قسمت از فتح دیگه که در اونجا لواء هم در دست نبی اکرم است و
فتح نهایی در واقع.
این مسیر فتحی که تو عالم میشه برای نبی اکرم با تسبیح و هم تسبیح و حمد و استغفار خود حضرته. لذا وعده های الهی مکرران آیات رو خوندیم، خدا میفرماید وعده قطعی است، باید صبر کنید و سبح به حمد ربک. این تسبیح به حمد هم عنایت کنید، چند نکته رو باید بهش توجه کنیم. یکی اینکه تسبیح فقط تسبیح زبانی نیست. یکی اینکه اگر ذکر هم بخواید معناش کنید، این تسبیح به حمد فقط سبحان الله نیست. این روایت در عرض کنم خصال مرحوم صدوق هست که ذیل همین آیه تسبح به حمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، اونجا از امام صادق علیه السلام نقل کرده که حضرت فرمودن که بر هر مسلمی فرض است که 10 مرتبه قبل طلوع آفتاب، 10 مرتبه قبل غروب این ذکر رو بگن. ببینید همون تسبیح به حمده. بنابراین فرمودیم لا اله الا الله وحده لا شریک له. ببینید به ظاهرش تسبیح سبحان الله توش نیست. این تسبیح، ولی لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملك و له الحمد، یحیی و یمیت، به یده الخیر و هو علی کل شیء قدیر.
این تسبیح به حمد
داره، تسبیح به حمد دیگه که قبل طلوع شمس و
قبل غروب
10 مرتبه. البته میگم این فرضی که هست فقها فتوایی به وجوب ندادن، ولی بعضی خیلی به شدت گفتن ازش بوی وجوب فهمیده میشه، خوبه ترک نشه. لذا در روایت داریم بعد از نماز صبح اون تعقیبی که لازمه تسبیح حضرت زهراست و همین تسبیحات دهگانه. پس ببینید تسبیح معناش عرض وسیعی است. تسبیح به حمد فقط الحمدلله گفتن نیست که خدا را از طریق حمد و مشاهده جمالش تسبیح کنید، تحلیلم تسبیح لا اله الا الله وحده لا شریک له، این تسبیح خداست دیگه، اون رو از هر شریکی منزه میکنه، له الملک بلا از عجز از شریک رو تنزیه میکنه، بید یحیی و یمیت حیات و موت دست او رو تنزیه میکنه، بید هل خیر و هو علا کل شیء قدیر، نامش تسبیح به حمده. پس تسبیح هم یه عرض عریضی در مقام ذکر داره،
بسیار وسیع در واقع،
و این باید تحققی هم پیدا بکنه، یعنی اینجور نیست که فقط در مرحله زبانه.
و تحققش چیه؟
تحققش با اقدامات نبی اکرم موجب میشود که آرام آرام همه عالم به مقام تسبیح و حمد میرسن، جاری میکنن حضرت این تسبیح و حمد رو و موانعش رو رفع میکنن. موانعش چیه؟ موانع شرک، غفلت به کجا برمیگرده که حضرت عالم رو میخوان تطهیر بکنن؟ از این برمیگرده به اولیای طاغوت، برمیگرده از دلالات تاریخی اون عدوانا است و کلشن. بنابراین حضرت تنزیه باید بکنن عالم رو از شرک و کفر، شرک کفر مجسم.
و در مورد استغفار حضرت هم همون نکته‌ای که در استغفار لذنبک فرمودید شما همون رو لحاظ میکنید؟
این استغفار استغفاری است که بعد همه امت تطهیر بشن با استغفار نبی اکرم. مگه در قرآن نیست که اگر گناه کردن بیان محضر نبی اکرم؟ جاؤت فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. بنابراین استغفار نبی اکرم است که تاریخ رو تطهیر میکنه. حالا انشالله این هم
انشالله با این نکاتی که حاج آقای میرباقری گفتن بوی عطر ظهور میاد. هفته آینده انشالله بیننده برامون باشید و
بعد میشه ظهور
انشالله تعالی. بله انشالله هفته آینده آرام آرام اون روایت دوم و قرائت دوم از سوره مبارکه نصر رو به اتفاق خواهیم شد. خیلی ممنونم حاج آقای میرباقری، دعا بفرمایید و همه آمین بگیم انشالله. خداحافظ.
اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم محمد و آل محمد. اون فتح نهایی که به نبی اکرم وعده دادی هر چه زودتر برای حضرت مقدر بشه.